اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. جهان سپاس و تشکر. صبح قشنگ و زیبایتان بخیر و نیکی باشد انشالله. هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، برای یکایکتان صبح بسیار زیبای آرزو میکنیم. موفقیت ها را برایتان آرزومند هستیم. انشالله تا پایان روز لحظات بسیار قشنگ و زیبایی را در کنار هم داشته باشید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما عزیزان هستیم. شما هم صدای ما را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلوهرتز میشنوید و همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز میتوانید بشنوید. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم در این صبح بسیار قشنگ و زیبا. صبح ما را منور میکنیم با شنیدن تلاوت و ترجمه آیات متبرکه 210 تا 220 از سوره مبارکه فرقان. عذرخواهی میکنم، سوره مبارکه شعرا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله. بك أستجير يا ذا الوفاء والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند زمینی که برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی میکنیم. دعوت میکنیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما یار و همراه باشید. انشالله که در کنار هم روز قشنگی را رقم بزنیم. شما دوستانی که سر همراهی با نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری دارین، لطفاً این شماره ها رو یادداشت بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. این شماره ها میتونه حامل پیامک های بسیار قشنگ و زیبای شما و برنامه های مختلف رادیو دری باشه. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و دوستان عزیزانی هم که میخواین با ما همراهی بکنن اما فرصت همراهی ما را در بخش زنده ندارن، میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما را تعقیب بکنن. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم نشرات صبحگاهی رادیو دری قابل پخش هست و همچنان از طریق گیرنده های دیجیتالتان دوستانی که در جمهوری اسلامی ایران هستن میتونن که نشرات صبحگاهی رادیو دری را بشنون. امروز یک شنبه است و 26 ماه دلو سال 1399. این برنامه ها را برای شنیدن امروزتان تدارک دیدیم. تقویم تاریخ شما عزیزان میتونین رأس ساعت 7:10 به وقت افغانستان بشنوین. آیا میدانید عنوان برنامه‌ای است که بعد از تقویم تاریخ تقدیم حضورتان خواهد شد. رأس ساعت 7:25 در خدمتتان هستیم با برنامه گلبانگ غزل. متعاقباً رأس ساعت 6:35 به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان نشان راه. بعد از نشان راه شما عزیزان همراه با خورشید همگام با ولایت میشنوین و انشالله که بشنوین و لذت ببرین. رأس ساعت 7:00 با وقت ایران، 8:00 با وقت افغانستان همکاران ما اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیمتان خواهند کرد. برنامه کاف صبح طبق روال همیشگی رأس ساعت 8:10 با وقت افغانستان تقدیم حضور شما دوستان خواهند شد. رأس ساعت 8:00 با وقت ایران، 9:00 با وقت افغانستان صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا را با همدیگر زمزمه خواهیم کرد. برنامه زربان را داریم که دوستان ما این برنامه را رأس ساعت 9:05 با وقت افغانستان تقدیم میکنند. بعد از برنامه زربان شما عزیزان شاهد پخش برنامه انیس تنهایی خواهید بود. انیس تنهایی را رأس ساعت 9:30 تقدیم میکنیم. برنامه شاپرک داریم که این برنامه را اطفال نازنین میتونن رأس ساعت 9:45 با وقت افغانستان بشنوند. رأس ساعت 9:00 با وقت ایران، 10:00 با وقت افغانستان همکاران ما برنامه زنده باد زندگی را زنده و مستقیم تقدیم حضورتان میکنن. بعد از زنده باد زندگی اولین ها را خواهیم داشت. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریرم شما عزیزان میتونین رأس ساعت 10 صبح به وقت ایران 11 به وقت افغانستان بشنوید. رأس ساعت 11:25 به وقت افغانستان شما عزیزان برنامه در مسیر دانایی را خواهید شنید. قرار بندگی را داریم که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. انشالله که ما هم از دعای خیرتان فراموش نمیکنیم. رأس ساعت 12:10 همکاران ما برنامه انعکاس تقدیم عزیزان خوبی شنونده خواهند کرد. برنامه انعکاس در حقیقت یک برنامه تحلیلی است که از اوضاع روز تحلیل‌های زیبایی داره که دعوت می‌کنم قطعاً این برنامه را بشنوید. و پایان بخش نشرات صبحگاهی امروز هم طبق معمول هر روز تکرار برنامه آیا می‌دانید هست. تشکر می‌کنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 26 دلو سال 1399 هجری شمسی برابر با دوم رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 14 فوریه سال 2021 میلادی است. از 221 سال پیش در چنین روزی دوم رجب سال 221 هجری قمری ابن رومی شاعر مشهور عرب در شهر بغداد متولد شد. او از کودکی تحصیل علم را نزد پدرش آغاز کرد و سپس در محضر اساتید برجسته آن زمان تحصیلات خود را ادامه داد. ابن رومی در جوانی در علوم رایج زمان خود به ویژه در ادبیات و سرودن شعر مهارت خوبی پیدا کرد. ابن رومی را شاعر خاص امام حسن عسکری علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می داند، زیرا اشعار بسیاری در متن آن حضرت سروده است. از ابن رومی اشعار زیبایی بر جای مانده که همه آنها دلالت بر تسلط او بر شعر و وسعت اطلاعاتش دارد. ابن رومی در سال 283 هجری قمری وفات یافت. هشت و دو سه سال پیش در روز 14 فوریه سال 1938 میلادی صهیونیست‌های مسلح عضو گروه تروریستی پالماخ در ادامه قتل عام فلسطینی‌ها عملیات کشتار اهالی روستای سعسع در شمال فلسطین اشغالی را آغاز کردند. در این عملیات که تا روز بعد طول کشید 20 خانه بر سر ساکنان آنها خراب شد و 60 فلسطینی که اکثرا زن و کودک بودند کشته شدند. صهیونیست‌ها تا مدت‌ها از قتل عام روستای سعسع به عنوان الگویی برای کشتار فلسطینی‌ها یاد می‌کردند. هفتاد و شش سال پیش در چنین روزی 14 فوریه سال 1945 میلادی در جریان جنگ جهانی دوم بزرگترین و پرتلفات‌ترین بمباران‌های جهان به وسیله 1773 فروند هواپیمای بمب‌افکن انگلیسی و آمریکایی علیه مواضع آلمان آغاز شد. در این بمباران‌های بی‌رحمانه که 3 روز به طول انجامید، چند شهر صنعتی آلمان به تلی از خاک تبدیل شد و بین 150 تا 250 هزار نفر از غیر نظامیان شهرهای آلمان جان خود را از دست دادند. سی و سه سال پیش در چنین روزی 26 دلو سال 1366 هجری شمسی، عالم مجاهد و فقیه بزرگوار آیت الله سید عباس مهری درگذشت. آیت الله سید عباس مهری پس از طی دروس مقدماتی علوم دینی در زادگاهش استان فارس راهی نجف اشرف شد و در نجف از محصر عالمانی همچون سید محمود شاهرودی، سید محمد باقر محلاتی و سید محمد تقی بحرالعلوم استفاده کرد و به اصرار جمعی از مؤمنان برای تبلیغ دین و ارشاد مردم به کویت رفت. آیت الله مهری در ایام اقامت در کویت و در جریان نهضت اسلامی مردم به رهبری امام خمینی با برپای مجلس سخنرانی به مناسبت‌های گوناگون و با ارسال نامه به محضر علما و مراجع و با پخش اعلامیه، پیام و نوار سخنان حضرت امام و دیگر بزرگان لحظه‌ای از قیام و فعالیت باز نایستاد و علیه ستم شورید. در این میان سفارت ایران در کویت فعالیت گسترده‌ای علیه ایشان شروع کرد و مردم را با تهدید و تطمیع و با پخش شایعه‌های گوناگون وادار به دوری جستن از او و مسجد و مجلسش کرد. منزل او در کویت علاوه بر این که کانون تبادل نظر درباره شیوه های مبارزه با رژیم ستمشاهی بود، به عنوان واسطه بین امام خمینی رحمت الله علیه در نجف اشرف و پیروان ایشان در ایران، اروپا و سایر نقاط عمل می کرد. وقتی امام خمینی رحمت الله علیه قصد داشتند نجف را به مقصد کویت ترک کنند، قرار بود در منزل آیت الله مهری اقامت کنند که با ممانعت دولت کویت مواجه شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام آیت الله مهری را به امامت جمعه کویت منصوب کردند که با تبعید آیت الله مهری نماز جمعه برگزار نشد. این عالم بزرگوار پس از عمر مجاهده در راه اسلام در 26 دلو سال 1366 در سن 72 سالگی درگذشت و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها مدفون شد. شانزده سال پیش در روز 14 فوریه سال 2005 میلادی، رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در اثر انفجار یک اتومبیل بمب گذاری شده در بیروت، پایتخت این کشور کشته شد. وی از بازرگانان بسیار ثروتمند لبنان بود و هنگام مرگ 61 سال سن داشت. حریری از سال 1992 یعنی اندکی پس از پایان جنگ‌های داخلی لبنان تا سال 1998 و از سال 2000 تا سال 2004 نخست وزیر این کشور بود. رفیق حریری مخالف ادامه حضور نیروهای سوری در لبنان بود. به همین دلیل پس از مرگش آمریکا و فرانسه مدعی شدند عوامل سوریه حریری را ترور کردند. تحت فشار این کشورها دادگاهی با نظارت سازمان ملل مأمور رسیدگی به پرونده ترور حریری شد. این دادگاه پس از افشای دروغ بودن شهادت تعدادی از شاهدان نتوانست اتهامی را متوجه سوریه کند. این دادگاه با اعمال نفوذ آمریکا هنوز می‌کوشد برخی از اعضای مقاومت اسلامی لبنان را به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم کند. با این ترتیب قتل مشکوک رفیق حریری که بنابر برخی اسناد و مدارک توسط سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد طراحی و اجرا شد و بهانه‌ای برای فشار بر مخالفان این رژیم و ایجاد بحران در لبنان تبدیل شد. و سرانجام 10 سال پیش در روز 14 فوریه سال 2011 میلادی، قیام آزادی خواهانه مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه آغاز شد. از زمان استقلال بحرین در سال 1971 مردم این کشور خواهان آزادی و دموکراسی هستند. در این میان شیعیان که اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند همواره با تبعیض و نابرابری مواجه بودند. با همین دلیل بارها قیام‌های مردمی علیه حکومت وهابی آل خلیفه که به شدت به حکومت آل سعود وابسته است روی داده است. شیخ حمد ابن عیسی آل خلیفه امیر کنونی بحرین پس از با دست گرفتن قدرت در سال 1999 وعده هایی برای اصلاحات سیاسی داد، اما با آنها عمل نکرد و همچنان قدرت در اختیار خاندان وی باقی ماند. از اوایل سال 2011 در پی اوجگیری انقلاب ها در چند کشور عربی، مردم بحرین نیز خواستار دموکراسی و رفع تبعیض در کشورشان شدند. اما این خیزش مردمی توسط نیروهای آل خلیفه و آل سعود سرکوب شد. مردم بحرین با دادن صدها شهید و مجروح و تحمل سختی‌های فراوان همچنان به قیام خود ادامه می‌دهند تا به حقوق انسانی و مشروع خود دست یابند. از آنجا که حکومت بحرین مورد حمایت آمریکاست و پایگاه نیروی پنجم دریایی این کشور در بحرین قرار دارد، دولت‌ها و رسانه‌های غربی با تحولات نهضت مردم بحرین و خواست‌های ضد استبدادی آنها توجه نمی‌کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده یه هم از تقویم تاریخ بود که تقدیم حضورتان شد. انشالله که مورد بهره برداری شما عزیزان واقع شده باشد. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه آیا میدانید را با هم مشنویم.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید منار جنبان زادیان کجا واقع شده است؟ منار جنبان زادیان قدیمی ترین منار در افغانستان قلمداد می شود که در 40 کیلومتری شرق بلخ واقع شده است. ولایت بلخ از قدیم شهر علم و فرهنگ بوده است. بلخ زادگاه عارف و شاعر نامی کشور مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بالا حصار، مسجد نه گنبد، آتشکده نوبهار، مسجد خواجه ابو نصر پارسا، مدرسه سبحان قلی خان، آرامگاه رابعه بلخی و ده‌ها مکان تاریخی و باغ‌های تفریحی دیگر از جمله جاذبه‌های گردشگری این ولایت افغانستان است. اما به شک یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تاریخی این ولایت افغانستان منار جنبان زادیان بلخ است. این منار در زمان سلجوقی‌ها توسط محمد بن علی به خاطر حفاظت و راهنمایی کاروان‌هایی که از طرف شب به سوی دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بود. از کارکردهای آن این بود که از طرف شب در بالای این منار مشعل یا آتش افروخته می شد تا کاروانیان راه را از بیراه تشخیص دهند. در آغاز فتوحات اسلامی نیز در بلخ مسلمانان از قسمت بالایی این منار برای گفتن اذان استفاده می کردند. آنگونه که صالح محمد خلیق در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آورده است، این بنای تاریخی کهن‌ترین مناره اسلامی برجامانده در افغانستان محسوب می شود. مناره زادیان که مناره زاهدان نیز به آن گفته می شود، در روستایی به همین نام در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در 40 کیلومتری شمال شهر بلخ قرار دارد. این اثر تاریخی با اصول و معماری بسیار دقیق ساخته شده است و توسط نردبانی که در وسط این مناره ساخته شده دارای 64 پله است که براحتی در داخل آن میتوان رفت و آمد کرد. آنگونه که صالح محمد خلیق نوشته است، این مناره از خشت پخته و گچ ساخته شده و آرایه های خشتی آن از روی زمین آغاز می شوند و با کمربند کتیبه بالایی می رسند. نوع آرایه بندی بالا و پایین کمربند کتیبه با بخش های دیگر مناره تفاوت دارد و بسیار پرکار و ظریف است و مشبک کاری آجری آن مانند دیگر مناره های دوره غزنویان است. در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آمده است که این مناره در میان مسجد جامع محل به گستردگی 2000 متر مربع قرار دارد و پیوست با این مسجد آرامگاه کسی به نام حضرت صالح است. آرایه‌های هنری برجسته با گچبری ظریف مناره زادیان شبیه آرایه‌های مسجدی در منطقه بست است و معماری و آجرچینی آن به معماری و آجرچینی ساختمان آرامگاه حاتم واقع در ولسوالی چمتال بلخ شباهت دارد. در حال حاضر قسمت‌های بالایی این منار کاملا تخریب شده و اگر توجه جدی روی قسمت‌های پایینی این منار صورت نگیرد، یقیناً که ساحات دیگر منار نیز بزودی و سادگی از بین خواهد رفت. تشکر از همراهیتان. تا آیا می‌دانید دیگر، خدا نگهدار.
در خدمت شما شنونده های عزیز ارجمند هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. همکاران ما برنامه گلبانگ غزل را آماده کردن که تقدیم شما میکنیم.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، سلام دوستان و یاران، گلبانگ غزل دیگر گل کرده و ما و شما چشم براه رایحه خوشی دیگر. امروز مهمان هوشنگ ابتهاج هستیم، شاعر شیفته و پر احساس که صدای پوریای اخواس موسیقی برنامه را جلوه جانانه بخشیده.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق آن مه بالاست در دلم.
بازم شب از خیال تو غوغاس در دلم. بازم شب از خیال تو غوغاس در دلم، آشوب عشق
شکست و مردم چشمم به خون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم.
خوابم شکست و مردم چشمم به خون نشست، خوابم شکست چشمم به خون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم. حبیب حبیب
سر گذار، بنگر چه آتشی ز تو برپاس در دلم. بار امید خیش با دلداریم فرست، دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم.
دستی به سینه من شورید سر گذار، شورین سر گذار، بنگر چه آتشی ز تو برپاس در دلم. یا
شد ز چشم سایه نشان تو، هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
گم شد ز چشم سایه نشان تو هنوز، صد گونه داغ عشق تو پیداست در
شنونده های جان، با شما بودیم و بهره از شعر و موسیقی را در گلبانگ غزل دیگر تجربه کردیم. شعری از هوشنگ ابتهاج و آواز خوش پوریای اخواس. لحظاتتان را پر از عشق می خواهیم. من نصیر مجاب و خانم بیات برایتان آرزوی بهروزی داریم.
خب عزیزان خوبی، شنونده ای هم از گلبانگ غزل این روز بود که تقدیم حضورتان شد. در خدمتتان هستیم. نشان راه را با هم بشنویم.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشان راه. با شما هستیم امروز هم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. گاهی بیان یک مطلب ساده انسان را به درجه ای از درک و معرفت می رساند که تشخیص حق برایش آسان می شود. حکمت های نهج البلاغه نیز از این نوع مطالب هستند. امام علی علیه السلام در حکمت هشتم توجه ما را به نکاتی به ظاهر ساده و عادی جلب می نمایند. نکاتی که هر یک دریایی از علوم و معارف در آن نهفته شده است. حضرت در این حکمت می فرماید از ویژگی های انسان در شگفت مانید که با پاره پی می نگرد و با گوشتی سخن می گوید و به وسیله استخوانی می شنود و از شکافی نفس می کشد. امام علی علیه السلام می فرمایند به خودت نگاه کن، قدری تأمل کن که چگونه با یک تکه چربی همه چیز را می بینی. چشم چربی شفافی است که دقیق ترین دوربین های فیلم برداری هرگز به قدرت و پیچیدگی آن نمی رسند. این تکه چربی بدون این که نیازی به فیلمی داشته باشد تا درون آن بگذارند، گاه 70 یا 80 سال کار فیلم برداری خود را انجام می دهد و جالبتر این که تمام فیلم های آن 3D است. چشم در جایی که نور زیاد باشد خود را جمع کرده تا نور کمتری را دریافت کند و در مقابل در جایی که نور کم باشد گسترده تر شده تا نور بیشتری را بپذیرد. از دیگر عجایب چشم این است که دائماً به وسیله چشمه‌های بسیار کوچک اشک و حرکت پلک‌ها نرم و مرطوب نگهداری می‌شود که اگر نباشد چشم می‌خشکد و کارایی خود را از دست می‌دهد. تشکر میکنیم که برنامه نشان راه را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در بخش کارشناسی برنامه حجت الاسلام و المسلمین فیض‌آبادی کارشناس مسائل مذهبی در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت میکنند. با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. معیارهای خیر میگفتیم. یه روایت داریم از حضرت امیر علیه السلام، فرمودن ولا خیر فی الدنیا الا لرجلین، خیر دنیا یا خیر در دنیا فقط برای دو نفره، یک رجلن، مردی که اذنب ذنوبا، گناهان انجام میده، فهو یتدارکا، به توبه، توبه میکنه، توبه، آدم اگر گناهی کرد توبه کنه. توبه با استغفار فرق میکنه. استغفار دعاست، میگیم خدایا من یه زمانی از یه نفری پول خوردم، گم شده، نیست، معلوم نیست کجا هست، استغفار میکنم تو منو ببخش، خلاصه خودت یه کاری بکن، یا مثلا من یه گناهی انجام دادم دیگه حالا. اما توبه بحث تدارکه. آدم وقتی مریض میشه میره دکتر، دکتر میگه دارو بخور، توبه اینه، تا حالا دروغ میگفته، تصمیم میگیره از امروز دیگه دروغ نگه. در بحث توبه فقط من یه نکته خیلی کلیدی خدمتتون بگم رفقا، دقت بکنید. اینجا حضرت امیر علیه السلام میفهمد جبران بکنه، یعنی اگر گناهی کرد با توبه جبران کنه. پد توبه جبران عمل. در قرآن هم داریم اصلاح، یعنی اگر کسی توبه کرده بعد اصلاح هم بکنه. اگر نماز قضا داری حالا توبه کردی نماز قضات هم بخون، اگر روزه قضا داری حالا که توبه کردی روزه قضات هم بخون. یه قصه براتون بگم. بنده خدا اومد محضر یکی از علما، گفت آقا من یه خطایی کردم، یه گناهی کردم، حالا من میخوام توبه کنم. آقای عالم سوال کرد چه کردی؟ گفت چی؟ به یکی از همسایه‌هامون تهمت زدم و عذاب وجدان دارم، آبروشو من بردم. این عالم بزرگوار گفت خب توبه کن دیگه، خدا میپذیره. گفت خب همین، من چگونه توبه بکنم؟ گفت اگه میخوای توبه بکنی، توبه راه داره. شما یه دونه مرغ بخر، این مرغ رو بکش، پراشو بکن، تو کوچه‌تون هر یه قدم یه پر بذار، هر یه قدم یه پر بذار، صبح زود پرا رو جمع کن بیا پلو من. بند خدا رفت صبح آمد، گفت که آقا من پرا رو رفتم جمع کنم، همه رو باد برده. گبارکلا، آبرو مردم رو بردی، باد برد. هر وقت آبروشو درست کردی خدا تو رو میبخشه. لذا در بحث توبه تدارک تو حق الناس بلخص مواظب باشیم. گاهی وقتا ما یک زیرابزنی میکنیم، بند خدا رو از کار اخراج میکنن. حالا که میخوای توبه کنی برو سر کارش بگو آقا من دروغ گفتم، اشتباه کردم، زیرا بند خدا رو زدم، برش گردون سر کار. تازه هرچی هم خسارت دیده خسارتاشو پرداخت کن، حلالیت بگیر، این میشه توبه. یه وقتی آدم زنشو اذیت میکنه، خب حالا زنتو اذیت کردی، با یه معذرت خواهی که درست نمیشه، شما صحبت بکن، عقب افتادگی هایی که تو زندگی براش ایجاد شده یه جوری اینا رو جبران کن. یکی از عوامل مؤثر در قبول توبه اینه که انسان جبران بکنه. پس این میشه معیار ارزشی که انسان هر جا گناه کرد، خطا کرد، ترک بکنه این خطا را و جبران بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین فیض‌آبادی که در مورد معیار خیر از نگاه امام علی علیه السلام صحبت کردند. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. ایلیا پاولویچ پترو شفسکی، مورخ و خاورشناس روسی، میگوید
علی علیه السلام پرورده محمد صلی الله علیه و آله و سلم عمیقاً با وی در امر اسلام وفادار بود. علی علیه السلام تا سرحد شور و عشق پای بند دین، صادق و راستگو بود. در امور اخلاقی بسیار خردگیر بود. هم سلحشور بود و هم شاعر و همه صفات لازمه اولیاء الله در وجودش جمع بود.
یشایین سوگان نردان این عجب و سوره تقوان سمبول شهر ادالت زنه شیوه رفتاره دادها وردن داد و زلفقاره دادها وردن داد و زلفقاره درودات کمر بساییده وری دین حق محکم ساییده تو فریای رسه کل بی کسی سر کرده ایره خدا پرمسه سر کرده ایره خدا پرمسه
عزیزان با برنامه نشان راه در خدمتتان هستیم. در بخش ابتدایی برنامه با نکاتی از حکمت هشت که در مورد شگفتی های بدن انسان بود پرداختیم و در ادامه برنامه با نکات دیگری از این حکمت توجه کنید. با خودت نگاه کن، قدری تأمل کن که چگونه با یک قطعه گوشت حرف میزنی. دقت کن که این قطعه گوشت با چه سرعتی مخارج حروف گوناگون را ادا میکند. به هنگام ادای یک کلمه زبان باید با سرعت روی مخارج متعدد حروف بچرخد و مخرج لازم را مثلا برای حرف ز انتخاب کند و بلافاصله به سراغ حرف ب برود و آنگاه آرام بگیرد و اجازه دهد حرف الف از فضای دهان پخش شود. بلافاصله روی مخرج نون قرار گیرد تا واژه زبان تلفظ شود. حال فکر کن در هنگام خواندن یک مقاله یا ایراد یک سخنرانی این زبان با چه سرعت و توانایی در درون دهان جای خود را تغییر می دهد که اگر کمی از سرعت خود بکاهد دچار لکنت شده و ممکن است اشتباهات زیادی رخ دهد. به خودت نگاه کن، قدری تأمل کن که چگونه با یک تکه استخوان می شنوی. امواج صوتی با عبور از پرده گوش و ارتعاش سه قطعه استخوان کوچک موجب انتقال پیام و شنیدن ما می شوند. به خودت نگاه کن، آیا تا به حال به شکاف دوگانه بینی که از آن نفس می کشی دقت کرده ای؟ خدای متعال وسعت این شکاف را دقیقاً به اندازه نیاز برای تنفس قرار داده است. اگر تنگ تر بود انسان به تنگی نفس دچار می شد و اگر گشاد تر بود ممکن بود فزونی هوا بر یه آسیب برساند. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در حکمت هشتم ما را متوجه نکاتی به ظاهر ساده نموده تا یادمان نرود که لزوماً راه رسیدن به خدا از راه استدلال و برهانهای پیچیده فلسفی نیست. آری، اگر انسان چشم حقیقت بینی داشته باشد، با دیدن خلقت خود و تأمل در همین چهار نکته قطعاً به قدرت و عظمت خداوند ایمان آورده و سر تسلیم فرود می آورد. تشکر که امروز هم با برنامه نشان راه همراه ما بودید. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدابردارمان از حضور یکی شما عزیزان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
زدمار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد وی از اغریه و
به دعای ولی از هر باهنا پدا
همگام با ولایت.
هر که حدیث هایی هست امروز در دنیا، هم اروپایی ها یه چیزایی میگن، امریکایی ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوای منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعطیل کردند، دوباره برگشتند.